مثل نفس انسانیه بدون سبب باشد، یعنی چون نفس ناطقه از مفارقات است، مفید آن یعنی علت آن باید مفارق باشه، و اگر صورت جسمیه مفید مفارق باشد، علاوه بر این که لازم آید معلول فوق علتش و اتم و اکمل از آن بوده باشد، نیز لازم آید که نفس انسانی بدون سبب و علت باشد، چه در فرض مذکور نه صورت جسمیه تواند علت ایجادی نفس باشد که این مفارق است اون مادی، و نه مفارق چه خود مفارق معلول صورت جسمی است. برهان چهارم در رساله اثبات عقول از جناب فارابی به این نحو بود که اصل ادعا را بدین نحو پیاده فرمودن که به نفس ناطقه انسانی باید علت داشته باشد، و علت نفسم باید موجود مجرد عقلی باشه. حالا روی این فرض و ادعا برهان رو پیاده فرمودن که اگر بخواهد علت نفس انسانی موجود مجرد عقلی نباشه، باید صورت جسمیه باشه، که اگر صورت جسمیه به خود بوده باشه، دو تا اشکال پیش میاد. الان در مقام بیان هست آقا، خلاصه ما حاصل فرمایششون اینیست که برز میرسونم، که اگر علت نفس ناطقه انسانی بخواهد صورت جسمیه باشه، بگیم که آقا همین صورت جسمیه‌ای که الان در بدن ما مشهود است، که صورت جسمیه جوهریه هست، ایشون علت شده که نفس ناطقه به وجود بیاد، که انه مقداری هم به آقای مستشکل کمک هم بکنیم، بگیم که به حرف خودمونم استناد کنه، بگیم اگر شما نمیگید که نفس جسمانیت الحدوثه، اگر نفس جسمانیت الحدوث است، پس علت حدوث به ایجادی نفس هم همون جسم باشه، صورت جسمیه باشه، چون نطفه که تکون پیدا میکنه و در نطفه قوه‌ای هست که این قوه استعداد برای نفس نباتی شدن، حیوانی، انسانی شدن رو داره، خود نطفه را تصدیق می‌فرمایید که بر اساس درس 37 به بعد جلد اول دارای ماده اولا و صورت جسمیه است. منتها صورت جسمیش مرکبه، مرکبه از چند عنصره که عناصر به نام ارکان با هم دیگر امتزاج پیدا کردن، از اختلاطشون مزاج حاصل شده، و از مزاج کم کم روح بخاری تشکیل میشه، و بعد نفس ناطقه بعد از روح بخاری تحقق پیدا میکنه، که بازم حرف لفظ روح بخاری رو آوردم، استیهاش نداشته باشی، باز روشن میشه بعدها، هنوز حرفشو نزدیم.
یه مقداری هم در اون بحث کار داریم. بعد نفس ناطق انسانی به وجود میاد، مستشکلم بگه که آقا مگر شما نمیفرمایید که نفس جسمانیت الحدوثه؟ خب پس علت ایجادی نفس به تحقق نفس همون ماده اولا و همون صورت جسمیهی باشن که نطفه رو تشکیل دادن و نطفه ابتداعاً عضوی از اعضای بدن پدر است، عضوی از اعضای بدن مادر است. بعد وقتی که نطفه منتقل شد به قرارگاه مکینش به تعبیر قرآن، اونجا می شود یکی از اعضای مادر. این اعضا مادر چشم دارد، گوش دارد، اعضا و جواره دارد، یکی از اعضا و جواره ایشون الان فعلا یه همچین نطفه‌ایه و همون طوری که به اعضا و جوارهش غذا میدهد به این نطفه هم غذا میدهد. غذایی که ایشون میدهد همون مثلا خون است، همون آب، نان، اونها که میره و تبدیل میشه به خون و به مقدار لازم به ایشون هم غذا میده. پس فعلا ایشون عضو مادی مادر است. بعد همین عضو مادی مادر یواش یواش رشد میکند، همون جوری که دستش رشد میکند، پایش رشد میکند و اعضا و جواره مادر رشد میکنند، این عضو ایشون هم رشد میکند. بعد به سرحدی میرسد که اسمشو میگذاری نفس انسانی. کودک متولد میشه، منتها تا قبل از تولد نیازمند به غیر از که او رو نگهداری کنه. حالا که از مادر متولد شده، الحمدلله خودش به جایی رسیده که میتونه خودش رو اداره کنه. دیگه به مادر میگه بیش از این نمیخوایم شما رو زحمت بدیم، خودمون میتونیم خودمون اداره کنیم. خب از کجا اومده؟ صورت جسمیه نطفه باعث شده که این نفس تحقق پیدا کرده. مستشکل که انه اینو بگه. جناب فارابی، حالا ما الان ببینید جناب فارابی میخواهد این برهان رو اقامه کند تا با پنج برهان دیگری که اقامه کرده که الان پشت سر هم میخونیم، با این شیشت برهان اثبات کند که ما علاوه از این نشأه طبیعت و موجودات مادی، موجودات مجرد عقلی هم داریم. چرا؟ به این شش دلیل که یکی از ادلهش اینه که نفس ناطقه ما یک موجودی است معلوله، حادث است و چون معلول است هر معلولی علت میخواهد قطعاً. چرا هر معلولی علت میخواهد؟ اینو با تو بحث علت و معلول فلسفه بحث کرد. حالا یک کسی بگه نه خیر آقا، معلول علت نمیخواد، خود به خود تحقق پیدا بکنن، اون دیگه باید با او بحث کرد و از راه خودش برهان براش اقامه کرد که معلول علت میخواد. حالا الان فرض اینه که بحث کردیم، اثباتم شده معلول علت میخواد. یکی از اون معالیل نفس ناطقه انسانیه. این نفس ناطقه هم علت میخواد. حالا علتش چی باشه؟ جناب فارابی میفرماید که علتش چون که نفس یک موجودی است مجرد، باید علت او هم موجود مجرد باشه. در این برهان ایشون لطف بفرمایید مثلا این نکته را در بنوان آدم حواشی تعلیقه، فرض بخواد اینجا رو تعلیقه شهر بفرماید، این نکته را جایگزین میکنه که همیشه بین علت و معلول سنخیت و مشابهت، بین علت و معلول سنخیت و مشابهت. چه علت؟ علت تامه باشه که علت ایجادی شیء، یعنی واقعا شیء رو ایجادش میکنه، مثل موجودات مفارق عقلی که این نشأه رو ایجاد میکنن. یا نه علت، علت اعدادی باشه، علت ایجادی نباشه،
علت اعدادی موعد باشه. اونجا هم باز بین علت و معلول یه سنخیتی نیازه. الان میفرمایید که آتش علت است برای حرارت، برای سوزوندن. میبینید بین حرارت با آتش این علت و معلول سنخیته. ولی اگه شما بگید که نه خیر، خاک علت برای حرارت و سوزوندن، سنخیت نیست، غلطه، خلافه. آب علت است برای رطوبتی، برای خنکی. حالا کسی بگی که نخیر، اصلا طبیعت آب این است که حرارت میدهد، آتش میزاید. یعنی بین این معلول با این علت سنخیت و مشابهت نیست، اینا با هم ارتباط وجودی ندارن، ارتباط ذاتی. حالا بله، یه وقتی یه خاکی حرارتی از بیرون ایشونو گرم بکنه و ایشون حرارتی داشته باشه، اون از بیرون، از ذات خود اونیست. یا یه وقتی آبی رو ما مثلا در یه جای بجوشونیم و حرارت بگیرد، داغ باشه، اون حرارت بیرون آمده اثر کرده. بلا طبیعت آب از باران، از آسمان بیاد، از چشمه برخیزد، از دریا، از نمیدونم رودخانه، همه جا طبیعتش اینه که سرده، خنکه، رطوبت داره. اون وقت بعد بگیم که نخیر، آب گرم میکنه، حرارت میده، آتش خنک میکنه. این بین علت و معلول سنخیت نیست، ولذا قابل پذیرش نیست. پس هر علت و معلولی هم باید با هم دیگر مشابهت و سنخیت داشته باشه. اگر نفس موجود مجرد هست به ادله مذکور در کتاب، قهرن علت او هم باید با نفس سنخیت وجودی داشته باشه. اون وقت مرحوم جناب فارابی می فرماد که علت نفس ناطقه باید یک موجود مجرد عقلی باشه. چرا؟ برای اینکه خود نفس به سرحد تجرد عقلی می رسد. و اگر معلول مجرد عقلی شد، معنا نداره که علت او مجرد عقلی نباشه. اونم تازه علت و معلول اگه هر دوتا هم از یک جنس بودن، باز نمیتونن در سطح هم باشن، مساوی هم باشن. بلا به چه دلیل ایشون علت او باشه، اون آقا علت ایشون نباشه؟ قهرن باید علت اشرف و اعلا و اتم از معلول هم باشه که آخه بشه اون علت ایجادی این. پس درسته که نفس موجود مجرده، قهرن علتی میخواهد که اون علت هم بر اساس مناسبت و سنخیت بین معلول و علت، اون علت هم باید موجود مجرد باشه. و تازه نه تنها موجود مجرد باشه، باید یک موجود مجرد عقلی باشه که فعلا اتم و اشرف از نفس باشه، از نفس قوی تر باشه. ولی اگه قوی تر نباشه، به چه دلیل دو تا مساوی بتونن یکی علت دیگری باشه؟ ولذا همیشه فرمودن علت اشرف از معلوله. این مقدمه رو داشته باشی روی بحث سنخیت بین علت و معلول و شرافت علت بر معلول. می فرماین که پس باید علت نفس موجود عقلی باشه، که اگر موجود عقلی نباشه، یا باید یه نفس ناطقه دیگری علت او باشه که اون میشه همسنگ او، اون که هیچ کس نمیپذیره. ولی این شغل رو اصلا جناب فارابی نیاورد. یا باید صورت جسمیه‌ای باشه که این صورت جسمیه رو ما به مستشکل کمک هم کردیم که ایشون اشکالو بر ما وارد کنه، که بگه خودتونم که گفتید نفس جسمانیت الحدوثه، پس صورت جسمیه بشه علت نفس. حالا میفرماد اگر صورت جسمیه بخواهد علت نفس بشود، دو تا اشکال پیش میاد. یک اشکال اینه که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، و حال اینکه صورت جسمیه مادیه و نفس ناطقه انسانی مجرد است، بین مجرد و ماده چه سنخیتیه؟ این اشکال. اشکال دیگر، باید علت اتم و اشرف از معلول باشه، و به تعبیری علت تقدم علی و شرافتی داشته باشد بر معلول، و حال اینکه اینجا صورت جسمیه مادی که اخص باسین، مادی که اخص از مجرده، که اون وقت پس نتیجه این باید بشه که ما باید علتی داشته باشیم به نام صورت جسمیه که مادی هست، ضعیفتر هست، اخص هست، ایشون علت قرار بگیرد برای نفس ناطقی که مجردم هست، از جنبه وجودی شرافت وجودی هم بر صورت جسمی هم داره. و با این دوتا اشکال پس صورت جسمی هم نمیتونه علت از برای نفس ناطقه باشه. نتیجه میگیریم که ما که گفتیم ادعایمون اینه که باید موجود مجرد عقلی باشه، اگر کسی ادعای ما رو نپذیرد مجبور است که علت رو صورت جسمیه بگیرد، به این دو اشکال برخورد میکنند. فتحصل از این برهان پس نتیجه میشه که ما نفس ناطقه انسانی داشته باشیم علت نداشته باشه، چون علت فرض اینه که موجود عقلی هم نباشه، قرار بود صورت جسمیه بشه، ایشون هم که به دو اشکال برخورد کرده، پس باید نفس ناطقه انسانی بی علت باشه بدون سبب. بله، این نحوه برهان جناب ایشونه. خب از طرفی هم بفرمایید که معلول بی علت باشد، اینم که محاله. حالا اینا رو یه مقداری باید کمک کرد برهان رو، ولی زا آقا در عبارت دارن که یه مقداری برهان جناب مرحوم فارابی خالی از اغلاق، پیچیدگی، مقداری دستنداز میخوره و خالی از ایرادم نیست، ولی که به این صورت پیش آمده که حالا اگر صورت جسمیه باشه اون دو اشکال پیش میاد. البته دو اشکال درسته. حالا یک کسی بگه که جناب فارابی همون حرف جسمانیت الحدوث رو دنبال کنه، بگه نفس ابتداءً که میخواست تحقق پیدا بکند که ارتجالاً موجود مادی نبود که، که شما میخواید اشکال بفرمایید که صورت جسمیه مادی است و صورت جسمیه اخص از نفس ناطقه است و مادی نمیتونه مجرد رو به وجود بیاره. آخر نفس در همین اولین مرتبه که موجود مجرد نبود که آخه صورت جسمی او رو به وجود آورده باشه، تا شما اشکال میفرمایید. نفس به عنوان علت مؤده زمینه اینها، حالا تعبیر بکنیم حتی به علت ایجادی، علت ایجادی باشه که واقعا اگر نطفه در مسیر تکامل قرار نگیرد نفس جزئی این شخص واقعا تحقق پیدا نمی کند. نفس جزئی بنده آقا به چه دلیل الان تحقق پیدا کرده؟ و برای اینکه نطفه آمده در مسیر راه افتاد و بر اساس حرکت جوهری شدت وجودی پیدا کرد و آمده تا ابتداءً این نطفه در درونش قوه بود. این قوه فرمودید که قوه فرمودید جناب ماده نطفه حامل این قوه بود، در 301-102 خوندی. پس ماده حامل این قوه است، صورت جسمی هم صورت جسمیه نطفه است. این قوه کم کم شکوفا شده تو متن همین صورت جسمیه نطفه، که نطفه علقه شده، علقه مزغه شده، همینجور یواش یواش بدن تشکیل شده و اون قوه هم که ماده حاملش بود به واسطه اشتداد جوهری صورت جسمیه ایشون هم شدت وجودی پیدا کرده و الان بعد اومد به سرحد نفس نباتی رسید، بعد همین نفس نباتی خودش اشتداد وجودی پیدا کرد شده نفس حیوانی و خودش اشتداد وجودی کرد اومد شد نفس انسانی. و شما میفرمایید ارتجالا یک دفعه ببینید آقا میفرمون اون تا اشاره نفرمون، احترام کردن به جناب فارابی، فقط همینقدر فرمودم برهانشون خالی از اشکال نیست. شما همین مقدار میفرمایید که نفس ناطقه چون مجرد است باید یک موجود مفارق علتش باشد. خب آقای فارابی نفس ناطقه ابتدا هم مجرد بود؟ مگر این که بگیم نخیر مبنای فارابی با مبنای شما فرق میکنه. برگردیم. حالا یه مقدار آخه فارابی هم آدم کوچیکی نیست که اینقدر حالیش نشه که بنده دارم بهشون اشکال میکنم. ایشون برگرده بگه آقا ما از این دنیا رفته ایم و شما همینجور یک تاز شدیم، میتازی میری. نفس ناطقه انسانی از ابتدا مجرده. اون دو قول بود دیگه، گفتیم نفس از ابتدا ماده است، قوه است، روی مبنای جسمانیت الحدوث و روی مبنای اون آقایان. نفس حادث است مع حدوث بدن، که می گفتیم با حدوث بدن، با حدوث بدن، مع حدوث بدن. بعد جناب صدر متعلهین هست آقا دیگران می فرمان که نفس حادث است به واسطه حدوث بدن، به حدوث بدن، نه با حدوث بدن، معنه به حدوث بدن. بله، اگر جناب فارابی نفس انسانی را از همون ابتدا مجرد بدونه، از اگر ابتدا مجرد بدانه، این نفس ناطقه آمده در به تعبیر اونها به محض اینکه نطفه حرکت اشتدادی کرد و به 4 ماه و 10 روز رسید و جنین به صورت هیکل در آمد، ثم انشأناه خلقا آخر به تعبیر قرآن، یا و نفخت فیه من روحی. خیلی خوب، نفس ناطقه انسانی از باب این که تعلق به بدن دارد اسمشو فرمودید نفسه، به جهت این که تعلق به عالم اله دارد اسمشو میفرمایید روحه. و چقدر آیم شریف فرمود که ما از روح در او دمیدیم، نفرمود از نفس در او دمیدیم، فرمود و نفخت و فیه من روحی، نفرمود نفخت و فیه من نفسی. این من روحی، پس روح از اونجا مجردن آمده در این بدن قرار گرفته. اون وقت حالا جناب فارابی میگه که روی این مبنا که نفس از همون ابتدا روح مجرد بود و آمد در این بدن، ما برهان خودمون پیاده میکنیم، میگیم که پس این نفس موجود مجرد است، علت میخواهد، علت او باید موجود مفارق باشه، اگر نباشه باید صورت جسمیه باشه. صورت جسمیه که ماده است و مادی است و بله اخص است و ضعیفه، هیچ موقع معلول نمیتونه اشرف از علت، نمیتونه اخص و از اف از معلول باشه و بالاتر از خودش رو، شریفتر از خودش رو به وجود بیاره. این اشکال پیاده میشه، مگر اینکه همین که آلا آقا فرمودن خالی از اغلاق نیست، اینجا یه غلقی در کاره. بله، این مقدار به مطلب پیچیده است. ما مجبوریم از جناب فارابی سوال کنیم که شما این برهان را روی مبنای جسمانیت الحدوث بودن نفس اقامه می‌فرمایی یا روی روحانیت الحدوث بودن نفس اقامه می‌کنید؟ شما قائلید که نفس و روح انسان از ابتدا مجرده، یا قائلید که نه خیر، از ابتدا مجرد نیست، جسمانی بعد مجرد می‌شود؟ اگر ایشون بفرماد ما از ابتدا مجرد میدانیم، پس معلوم مبنایشون روی اونه، اون وقت برهان رو روی مبنای خودش داره پیاده میفرماد. و اگر ما میخواییم بر این برهان اشکالی وارد بکنیم، راهش اینه که بیایم اول با مبنا با جناب فارابی بحث کنیم، مبنای او رو باطل بکنیم، مبنای خودمون رو که جسمانیت الحدوث رو براش اثبات بکنیم، بعد از او بیایم برهانیشون رو باطل کنیم. وقتی مبنا باطل شده میشه آدم بنا رو در هم بریزه. هدم بنا به واسطه ی هدم مبنا ممکنه، ولی اگر نشود مبنا رو باطل کرد، اون وقت بنایی که جناب فارابی در این برهان گذاشته برای خودش صحیحه. اینه که یه مقدار اغلاق داره، یعنی پیچیده است، غلق داره، پیچیده است، که معلوم نیست که ایشون این برهان رو روی چه مبنا پیاده کرده. اما اگر بخواهیم به ظواهر حرف جناب فارابی و شیخ الرئیس و دیگر بزرگواران قبل از صدر متعلهین بخواهیم به ظواهر حرفشون اکتفا کنیم، اینها قائل به روحانیت الحدوث بودن، مثل همون حرف جناب مولوی. بله، گویا ایشونی که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این معلوم میشه روحانیت الحدوث میخواد بگه. بل این و فرمایشات دیگر. حالا هست آقا در کتابهایشون فرمودن به این که اینها حرف جسمانیت الحدوث رو هم زدن، چون آقا مبنایی واقعا عجیب، مبنای سنگینی، همون مبنای جناب صدر متعلهین رو دارن که میفرمان تا آدم میشود، تا اون جایی که امکان دارد حرف مردم رو انسان به یک محمل صحیحی، به یک جایگاه صحیحی توجیهش کند، برساند، رد نکند، تا اون جایی که امکان دارد. که اگر واقعا همین این مبنا برای ماها باشه در تمام امور، خیلی از مشکلات رفع میشه. هر حرفی رو که یک کسی زد در یک کتاب علمی، در هر چیزی، آدم تا اون جایی که میتونه حرفش رو به یک مبنای صحیحی حمل بفرماید حمل کنه، زود حرفش رو رد نکنه. حالا اگر آمد هر چه کوشش کرد و تحقیق کرد و راه‌های گوناگون رو طی کرد که این حرف رو به یک موطن صحیحی برسونه، نتیجه نداد، به تلاشش به بی نتیجه مون، اونگاه میتونه حرفش رو رد کنه. ولذا بین ارسطو و افلاطون چقدر گفتن اختلافه. خود جناب فارابی آمده کاری که کرده جمع بین رأیین نوشته. حالا ماشاءالله افلاطون خیلی بزرگ، صاحب رأیه، جناب ارسطو هم شاگردش خیلی قویه، صاحب رأیان، هر دوتا در معارف، در اصول عقاید، در مسائل فلسفه و عرفان رأی دارن. این یک رأی داره، اونم یک رأی داره. جناب فارابی آمد میگه که دیدیم در طول تاریخ که چقدر گفتن افلاطون و ارسطو در مسائل با هم اختلاف رأی داشتن، ما آمدیم جمع بین رأیین کردیم، رأی فارابی و رأی افلاطون رو به هم دیگر جمع کردیم که گفتیم نه خیر آقا، هیچ جا با هم اختلاف نداره. در حالا در حدود شاید بیش از 20 مورد و موضوع را جناب فارابی در اون رسالهشون آوردن که در این موضوع به ظاهر افلاطون اونو گفته، ارسطو اینو گفته، دیگران هم یک عمر در طول تاریخ دامن زدن اختلافات را، و حال این که از ظواهر حرف این دو اختلاف فهمیدن، اختلاف ندارن، حال این که اختلاف ندارن، بعد بینشون رو جمع کرد. و جناب صدر متعلهین هنوز بالاتر. ولذا فارابی جمع بین رأیین نوشت. از تا آقا یه کاری رو شروع کرده بودن، حالا در کتاب‌های آقا ما هم این فهرست موضوعی رو که می‌کردیم خیلی جاها رو الحمدلله یادداشت کردم، استخراج کردیم که آقا آمدن بین آراء گوناگون فلاسفه و عرفا را به همدیگر التیام داد، یعنی جمع بین آرا کردن، نه فقط رأیین، یک رأی و دو رأی، نه، در هر موضوعی شاید 10 قول، 5 قول، بله 40 تا رأی، مثلا در خصوص نفس انسان، بعضی هم تا 100 تا رأی گفتن و ایشون میفهم همه قابل جمعه. این 100 تا همه رو جمع کنیم ببینیم که مثل این که گویا هر کدام به یک لحاظی فرمایشاتی فرمودن. اینها رو حالا جمع کردیم، اگر توفیقی بشه، به لطف خدا بشه، مثلا یکی از این لطایف معاصر آثار قرار بگیره که جمع بین آرا در موضوعات گوناگون، که آدم جمع کنه اختلافات مسائل علمی را و اینقدر دامن زده نشه که این جور فلسفه شرق، فلسفه غرب و آراء گوناگون به اختلافات فراوان، و تازه در خود بین حکمای اسلامی چقدر آرا رو به ظاهر آدم متشتت میبینه، مشاع میبیند، اشراق میبیند، حکمت متعالیه میبیند، عرفان میبیند، قرآن میبیند، که حالا یک گوشه ای رو، یک مقداری رو آقا به صورت یک امهاتی در اون رساله شریف قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، اونجا آوردن، که حالا در تعلیقاتشون بر کشف المراد این کار رو فرمودن. ما دیدیم که خیلی تعلیقات عرفانی آقا همه رو یک جا آدرس دادیم و بعضی ها رو چون خیلی مهم بود جمع کردیم تو این جلد 2 معاصر یه جا آوردیم که راجع به کلام و متکلمینه. بلکه دیگه با این که علم کلام توش چقدر اختلاف آراه، خیلی اختلاف آراست، عجیب و غریب، سنی ها با شیعه ها، خود شیعه ها با هم دیگر، سنی ها با هم دیگر، خیلی فراوان. بعد آقا آمدن در این تعلیقات بر شرح تجرید که یک کتاب کلامیه، مباحث سنگین عرفانی را آوردن اینجا پیاده کردن که بعد ما آوردیم این را تحت این چیز، این بخش، که نه تنها برهان که فلسفه است به یک تعبیری با عرفان و قرآن آقا فرمودن به هم اختلافی ندارن، جدایی ندارن، این برهان را از همون فرمایشات آقا گرفتیم توسعش دادیم و علم کلام را هم بخشی از برهان گرفتیم که علم کلام و فلسفه و عرفان و قرآن از همدیگر جدایی ندارن. این تازه یه بخشه. حالا آدم باید موضوعات رو بگیری یکی یکی، مثلا در حرکت جوهری آقا کرده، در اتحاد عاقل معقول آقا این کار رو کردن، الان این رساله اتحاد عاقل معقول خیلی جمع بین آرا شده، به هر حال آرا برداشته بشه. غرض اینه که ببینیم جناب فارابی در این برهانشون روی چه مبنا دارن حرف میزنن. اگر مبنای روحانیت الحدوثه، ما باید در مقام جواب از این برهان اول اون مبنا را ابطال کنیم، بعد بگیم نه خیر، نفس ناطقه انسانی جسمانیت الحدوث است، روحانیت الحدوث نیست. بعد از این حالا بیایم یه مقداری برهانشون را به یک نحوی تغییر تحولاتی توش به وجود خواهیم. حالا عبارت رو نگاه بفرمایید، جناب فارابی در عبارت داشتن چی؟ پس باید وجود مثل نفس انسانی انسانیه بدون سبب باشد. این عبارت را اون که گفت پس باید وجود مثل نفس انسانیه بدون سبب باشد، یعنی چون نفس ناطقه از مفارقات است، موجود مجرد دیگه، مفید آن، اینجا را عرض کردیم مفید لفظ فلسفیه، مفید یعنی علت تامه، علت ایجادی، اونو می فرمان مفید، مفید اون یعنی علت اون، علت تامه، باید مفارق باشه، باید موجود مجرد عقلی باشه. خب کنهو بر می گردید که نخیر آقا، موجود مجرد عقلی نباشه و همین صورت جسمیه باشه، اینجا اون اختلاف پیش میاد. چرا جناب فارابی فرمود باید علتش موجود مفارق عقلی باشه؟ میفرماد چون نفس ناطق مجرد است. سوال اغلاقی که هست اینجا پیش میاد، سوال نفس ناطق انسانی از ابتدا مجرد است یا در بر اساس حرکت جوهری بعدها به تجرد عقلی میرسد؟ اینجا برهان باز نیست. همین فقط کلی فرمود که نفس ناطق مفارق است، باید موجود علت تامه او هم موجود مفارق باشه. حالا نفس ناطق انسانی موجود مفارق و موجود مجرد است از ابتدا یا از اواسط؟ اغلاق داره، این یک اغلاق. حالا ایشون همینجور فرمودن باید علت آن باید مفارق باشه. و اگر اینوری بگیم، و اگر صورت جسمیه مفید مفارق باشه، بگیم نه خیر آقا، موجود عقلی علت نباشه و صورت جسمی علت باشه، علت نفس ناطق باشه، مراد از این مفارق هم یعنی نفس ناطقه انسانی. اگر صورت جسمیه مفید یعنی علت تامه نفس انسانی و مفارق باشد، علاوه بر این که دو تا اشکال پیش میان، یک، لازم آید معلول فوق علتش و اتم و اکمل از اون بوده باشد. بله، معلول فوق علتش و اتم و اکمل از اون بوده باشد. چرا؟ برای اینکه نفس انسانی هست معلول، صورت جسمیه هست علت. نفس انسانی قوی تر است یا صورت جسمیه؟ تصدیق می فرمایید که نفس انسانی، چون نفس انسانی موجود مجرده، صورت جسمیه موجود مادیه، پس معلول شده شریفتر، اتم، اتم وجودن از علت. این یک اشکال. علاوه از این اشکالی که لازم می آید، نیز این نیز اشکال دومه، نیز لازم آید که نفس انسانی بدون سبب و علت باشه. خب میفرمایید که آقا علتش همین صورت جسمیه باشه، برای اینکه آخه صورت جسمیه معلول ضعیفه، چی علت ضعیفه، ایشون نمیتونه علت ایجادی باشه. پس بساط علیت ایشون رو با اشکال اول جمع کرد. وقتی بساط ایشون که جمع شده، از اون ور فرض اینه که موجود مفارق عقلی هم علت نباشه، صورت جسمی هم که ضعیف است علت نباشه، پس باید نفس ناطق انسانی به عنوان یک معلولی وجود داشته باشد، علت نداشته باشه. نیز لازم آید که نفس انسانی بدون سبب و علت باشد. حالا چرا؟ چه؟ چون در فرض مذکور، این الان این فرضی که گفتیم اگر صورت جسمی مفید باشه، چه در فرض مذکور نه صورت جسمیه تواند علت ایجادی نفس باشد. که چرا نمیشه؟ آخه که این مفارق است، یعنی نفس مفارق است و اون مادی، صورت جسمیه مادیه، مادی که نمیتونه علت مجرد باشه. خب بفرمایید مفارق چطور؟ و نه مفارق، اون موجود عقلی هم علت نباید باشه. چرا؟ بله بفرمایید که خود نفس ناطقه خودش هم نمیتونه علت خودش باشه. چرا؟ چه؟ چون چه خود مفارق یعنی نفس ناطقه معلول صورت جسمی است. چون فرض این که ایشون الان فعلا معلوله دیگه، ما میخوام براش علت تعیین کنیم. علتش فرض اینه که موجود عقلی هم نشده، صورت جسمی هم که به اشکال برخورده، و خود نفس هم خودش که نمیتونه علت خودش بشه، پس باید نفس به عنوان معلول باشه و علت نداشته باشه. پس وجود نفس انسانی بدون سبب خواهد بود. این تا اینجا. یه مقدار عبارت رو باز از اینجا به بعد یه اشکال رو داریم قوی تر میکنیم. اون اشکالی که فرمودید صورت جسمیه نمیتواند علت نفس باشه، برای اینکه صورت جسمیه این بدن ظاهری ایشون مادیه، نفس مجرد است. خب حالا کنهو بفرمایید آقا باشه، مادی علت برای مجرد بشه چی میشه مگر؟ جواب فرمودید که در مادی و مادیات وضع و محاذات شد. در درس 80-81 داشتیم که اگر یک موجود مادی بخواهد تأثیر کند حتما وضع و محاذات شرطه. حالا آفتاب میخواد به این درون حسینیه نور بده، لازمش اینه که این سقف حسینیه جلوی آفتابو نگیره، باید این سطح حسینیه وضع داشته باشد، یعنی روبروی آفتاب قرار بگیرد تا بشه آفتاب درش بدم و نورش بده. بلا اگه وضع و محاذی هم نباشن تأثیر نمی کن. یه درختی رو ببریم جای سایه بکاریم و سرپوش بذاریم روش، تو این حسینیه درخت بکاریم که اصلا بله دور اطرافش نذاره که آفتاب اینو بتابه، بعد میبینیم یواش یواش این درخت داره از بین میره. چیته؟ میگه ما نور میخواییم و وضع و محاذاتمون با آفتاب درست نیست، من ازش نور بگیرم. پس آفتاب تأثیر میکنه، اما در اصلی تأثیرش وضع و محاذات نیاز. آتش رو اونجا روشن بکنیم، کتری رو بذاریم 2 متری 1 متری کنار، اونجا هیچ موقع آب کتری گرم نمیشه، چون وضع و محاذات نیست که. و الان گوینده داره حرف میزند، حرف گوینده در شنونده محترم اثر میکنه، اما در صورتی که گوش مبارک با این صدا وضع و محاذات داشته باشه. ولی الان گوینده داره حرف میزنه، یه شنونده ای بره 1 کیلومتری بنشینه که صدا به اون نرسد، حرف تأثیر نمیکنه. و هاکذا در تمام امور مادی وضع و محاذات نیاز. اگر بخواهد صورت جسمیه در موجود مجرد عقلی به نفس ناطقه علت ایجادی باشه، تأثیر کند، ایجادش کند، آخه صورت جسمیه مادیه، مادی در تأثیرش وضع و محاذات میخواد، و حال این که مادی و مجرد هرگز با هم وضع و محاذات نمیتونن پیدا کنن. بگیم که نفس ناطقه رو کنه به طرف بدن که بدن میخواد درش تأثیر کند، رو کند معنا نداره. ولذا تعبیر میفرمان که صورت جسمیه وجود مفیده، وجودی اکمل از وجود ذات خود. این وجود اکمل یعنی چی؟ نفس ناطقه. صورت جسمیه نمیتونه مفید به علت ایجادی نفس ناطقه باشه، اکمل از وجود ذات خود نمیتواند باشد. چرا؟ چون چه؟ چون در تأثیر جسم و جسمانی وضع و محاذات آن با متأثر شرط است. باید مؤثر با متأثر با هم وضع و محاذات داشته باشن تا بشه این تأثیر کنه. اگر صورت جسمیه بخواد مؤثر باشه، مفید باشد، علت باشه، نفس ناطقه معلول باشد، متأثر باشه، باید بین نفس و صورت جسمیه وضع و محاذات بشه. اگه وضع و محاذات میخواد بشه، آخه موجود مادی با موجود مجرد چجوری وضع و محاذات پیدا میکنن؟ این که نمیشه که. بله موجود مادی با مادی با هم وضع و محاذات پیدا میکنن. ما خودمون یکی از ادله‌ای که بر اثبات تجرد نفس ناطقه قبلا اقامه کردیم همینه که نفس ناطقه وضع و محاذات نداره. چون وضع و محاذات ندارد مادی نیست. خب پس وضع و محاذات در نفس راه نداره. صورت جسمیه بخواد تأثیر بکند که وضع و محاذات میخواد، پس نمیتونه علتش بشه. با اون شرط شرط است. و در این فرض، الان فرض اینه که این نفس مجرد است و اون مادیه، شرط مذکور منتفی است. شرط وضع و محاذاتی که نیاز داریم راجع به صورت جسمیه بخواد علت نفس باشه منتفیه. وقتی شرط منتفی شده مشروط هم منتفیه. مشروط چیه؟ مشروط اینه که صورت جسمیه علت باشه برای نفس. این علت به شرط وضع و محاذات است که شرط منتفی است، پس مشروط هم که علیت است منتفیه. پس صورت جسمیه نمیتونه علت نفس باشه. و دیگر این که محال است که وجود معلول اتم از وجود علتش باشه. این خیلی اینم مهمه. حالا یک کسی بگه که حالا اون اشکال بالای شما اونم راه نداشته باشه، یه وقتی باشه که یک معلولی بیچاره ضعیف یه علت قوی را به وجود آورده باشه، این چه اشکال داره؟ میگیم آخه به دلیل این که علت میخواهد به معلول ایجاد بدهد، وجود بدهد، تحقق بدهد، باید اون چرا که معلول دارایی از او طلب میکند ایشون داشته باشه، حتی از او شریفتر رو داشته باشه تا بتونه بهش بده. اگر معلول خودش ندارد اخسه، ضعیفه. اگر معلول ضعیف کمالاتی را علت اگر کمالاتی رو که معلول قویش میخواهد ایشون نداشته باشه که بهش بدهد، آقا چجور میخواد این علت معلول به وجود بیاره؟ این لازمش اینه که معطی شی فاقد شی باشه. اون اصلی که در اصل جلد یکم داشتیم که یک چیزی را علتی به دیگری که ندارد به او ببخشد، این محاله. علت معطی ایجادی معلول است، یعنی اعطا کننده است، دهنده است. اگر علت که موجود مادی صورت جسمیه است، معلولی را که نفس ناطقه است، این علت بخواهد به این معلول به نام نفس چیزی را که ندارد اعطا بفرماید، این لازمش اینه که معطی شی فاقد شی باشه. به این محاله. اون اصلی که قبلا خوندیم اون کمکتون میکنه. منتها عرض کردیم باز برهان اغلاق داره. اغلاقش اینه که آقای فارابی اگر نفس از ابتدا مجرد بود، صورت جسمیه میخواست او رو اعطا بکند، اشکال شما صحیح. اما اگر صورت جسمیه اون قوهی که ماده حامل اوست، اون قوه رو دارد میپرورانه، این قوه در متن صورت جسمیه در حال تکامله، بعدها به تجرد میرسد و همینجور در اشتداد وجودی دارد میرود. اگر اینجوری برود چه اشکالی داره؟ این چه اشکالی داره؟ اینه که باید مبنای جسمانیت الحدوث و مبنای روحانیت الحدوث رو جناب فارابی بالاخره روشن کنه. و اگر مبنا جسمانیت الحدوث باشه این برهان جواب نمیده. چرا؟ برای اینکه نفس از ابتدا مجرد نیست. تا اینکه بگید که مجرد و با مادی چجوری وضع و محاذات دارن که ندارن، و مجرد و مادی، مجرد قوی تر، مادی ضعیف، ضعیف چجوری میتونه علت قوی باشه؟
اگر نفس در ابتدا مادیه، نفس هم مادی، صورت جسمی هم مادی، مادی در مادی چرا چه اشکال داره اثر کنه؟ چه اشکال داره؟ تازه الان از این که نفس اگر از ابتدا قوه هست، قوه فرمودید که یک استعداد نهفته شده در ماده هست. ماده صورت جوهری است، خود صورت جسمی جوهره. صورت جسمی در اون موقعی که نفس ماده هست و استعداد است، قوی تر است از استعداد، چون قوی تر است دارد این استعداد رو میپروراند. ولذا یک کسی روی مبنای جسمانیت الحدوث بگه که از همون ابتدا که نفس مجرد نبود، ابتدا نفس قوه بود، قوه ضعیفتر است از صورت جسمیه، صورت جسمیه همین قوه رو پرورش میدهد. بله، حالا ایشون در دامن این مادر پرورش پیدا میکند به جایی میرسه که میشود نفس انسانی و نفس مجرد. از اون به بعد دیگه این مادر میگه آقا دیگه از این به بعد من نمیتونم شما رو تغذیه کنم، تا اینجا توانشو داشتم تو رو بالا آوردم، بیش از این رو شما از جای دیگر بگیر. اگر نفس از ابتدا مادی باشه، اون استعداد در ماده باشه، صورت جسمی از او قوی تره. پس بگیم صورت جسمی علت نفس است، اما علتی که فعلا هم اشرف از اوست هم مطابق با این معلول، با هم هر دوتا مادی هست. اگر علت و معلول مادی بودن، اشکال وضع و مازات فارابی منتفی میشه، اشکال شرافت معلول بل علت منتفیه. چرا؟ برای اینکه اینجا علت و معلول هر دوتا مادی هست، علاوه از این که علت صورت جسمی است و معلول فعلا قوه است، استعداده، بعدها میخواد مجرد بشود و این قوه علت تحقق این معلول باشه، این صورت جسمیه و این صورت، این قوه که حالا دارد رشد میفرماید، بعدها خودش مجرد بشه در مسیر، ادامه مسیر بدهد. اگه اینجوری بگیم چطوره؟ اون وقت پس جناب فارابی شما میخواید با این دلیل اثبات بفرمایید که چون نفس مجرد است باید علت اون موجود مفارق باشد؟ جواب: نفس ابتداعا مجرد نیست، علت مفارقم نمیخواد، همون صورت جسمیه علت او باشه و بعدها که ایشون به سرحد تجرد رسیده، از اون به بعد دیگه اون علت ایشون نباشه، اونو ما الان بحثی روش نداریم. این شما چه میفرمایید؟ اینه که اغلاق داره، برهانی مقداری ولی صاف نیست. این یک مطلب. یه مطلبی که داریم راجع به اینه که اگر بخواهد صورت جسمی علت باشه، علت ضعیف میشه، معلول طبق حرف فارابی معلول قویه. چرا؟ چون علت مادیه، معلول مجرد است، لازمش اینه که علت از معلول ضعیفتر باشه و همیشه باید علت از معلول اتم باشه. یک نظر اینجا یه مقدار حرف داریم، خیلی برای شما این حرف کار میرسه، خیلی کار میرسه، که شما میفرمایید موجود مجرد عقلی، آقای فارابی میفرمایید موجود مجرد عقلی علت ایجادی نفس ناطقه باشه دیگه، چون برهان شما نتیجهش اینه دیگه. خیلی، اگر نفس انسانی اشتداد وجودی پیدا کند، به سرحد تجرد عقلی برسد، می شود همسنگ با موجودات عقلی. سؤال: مگه شما نمی فرمایید در برهانتون باید علت اتم از معلول باشه؟ الان معلول آمده بالا، همسنگ علت شد. این یک پای، یک پله، یه اشکال، مشکل. مشکل دیگر: فرمودید انسان را، نفس ناطق انسانی را، علاوه از مقام تجرد عقلی، مقام فوق تجرد عقلیه که از درس 100 تا 102 سه اینو پروروندی، فوق تجرد عقلی یعنی مقام لایقفیه. پس معلول که نفس ناطقه هست، به جایی میرسد که از علتش که موجود عقلی است یا همسنگ او میشود، میشه علت و معلول در عرض هم، یا این معلول از علت بالاتر می رود. و حال این که می فرمایید وجود علت همیشه محال اصلا، و حال این که محال است وجود معلول اتم از وجود علتش باشه، اینو باید حلش کرد. تازه فرضم اون اشکالات قبلی رو ازشون دور کنیم، بگیم که نفس که ابتدا مجرد نبود، ابتدا مادیه، ابتدا که ماده از صورت جسمی هم مادیه، دو تا مادی علت و معلول هم باشن چه اشکال داره؟ وانگه این صورت جسمیه که قوی تر است از ما، از استعداد اون قوهی که هنو ابتدا نفسه، پس علت قوی تر از معلول. اگر بفرمایید که آقا این معلول بعدها قوی می شود، خب الان بگیم فعلا صورت جسمیه که قوی تر است تأثیر خودشو بکنن، بعد بعدها حالا معلول یواش یواش خودشو رشد بده. وانگهی اگر بخواید اونجا به صرف این که این قوه بعدها مجرد می شود بگید صورت جسمیه علتش نباشه، اینجا هم چطور موجود مفارق عقلی علت نفس باشه و حال این که نفس بعدها از موجود عقلی قوی تر هم می شود؟ اینو باید حل کرد. اینی که عرض کردم برهان جناب فارابی خیلی بله اغلاق و اینی که آقا در عبارت دارن در اینجا تأملی لازم است، چه سبک دلیل، سبک دلیل جناب فارابی خالی از اغلاق و ایراد نیست. حالا فردا راجع به این باید عرض بکنم که آیا می شود که معلول از علت قوی تر بشود یا نه. اگر نشود، مقام لایقفی نفس را که با ادله اثبات می فرمایید موجود عقلی علت نفس ناطقه هست و برهانتون هم حقه، چطور نفس در مقام تجرد عقلی به سرحد علت می رسد، همسنگ اون می شود. و حال این که باید علت از معلول قوی تر باشه، اینجا دیگه قوی تر هم تازه نیست، مساوی هم شدن. اگر این معلول سعه وجودی پیدا کند، به مقام لایقفی میرسد، اتم از علت میشود. این رو با این قانون شما چه کنید؟ چون شما الان در متن برهانتون این استدلال رو گذاشتید، برهان اصل رو گذاشتید که همیشه باید علت اتم از معلول باشه. کجا علت اتم از معلول باشه که معلول میتونه همسنگ او بشه یا حتی از او قوی تر هم بشه؟ فردا برزن.